بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در تتمه این فرع که در موارد شک در جامد بودن یا مایع بودن حکم احتقان چیه، فروض مختلفش رو بیان کردیم که دیگه ضرورتی نداره تکرار بکنیم. آخرین فرضی که آقای ایروانی مطرح کردن، بعضی که آمدن گفتن که اگر در موارد شبهه موضوعیه در فرضی که انصراف رو قبول نکنیم و عام و خاص بگیریم مورد رو، گفتن که اگر به استصحاب عدم نعتی یا استصحاب عدم ازلی بتونیم احراز بکنیم وجود جزء دوم موضوع حرمت رو، یعنی عدم جامد بودن رو، که خب حکم به حرمت میکنیم و الا مجرای براعته. در اینجا میخوان یه نکته دیگه ایرم بیان کنن. اون نکته هم اینه که اون نکته ای که اینجا هست اینه که عرض کردم که ضرورت نداره چکرم اون نکته ای که خدمتون عرض شد اینه که در موارد آی مرحوم ناینی به عنوان قاعده میرزایی یه چیز رو به عنوان قاعده اینجا بیان کردن. خلاصه قاعده میرزایی اینه که اگر یه جایی یه ترخیصی رو معلق بر یک عنوان وجودی کنن، آیه ناینی کبرایی که باید میکنن اینه، میگن که اگه ما یک حکم از کنم لزومی داشتیم، یک حکم لزومی تحریمی، بعد آمدن از اون موردش یه مورد رو استثناء کردن، یه جای ترخیص دادن و در اون مورد ترخیص رو معلق کردن بر یک عنوان وجودی، در جور موارد نظرشون اینه که عقلا تا او عنوان وجودی رو احراز نکنن به ترخیص عمل نمی کنن. به چی عمل می کنن؟ به همون عام اون کلیه که دلالت بر نهی می کنه عمل می کنن. یعنی اگر یه جایی مولای آمد به شما گفت حواست باشه به هیچ که از این مهمونایی که میاد هدیه ندی ها، مگر اونهایی که قوم خویش منن، پس یک عنوان عام، یک نهی عمومی داریم، اون نهی عمومی که به هیچ کس حق هدیه دادن نداریم، یک ترخیص دادن در موضوعش هم یه عنوان وجودیه. عنوان وجودی چیه؟ قوم خویش بودن، یعنی احراز رابطه خویشاوندی. میگه به رابطه اونایی که رابطه خویشاوندی داره از اون نهی میتونی به اینها هدیه بدی، میتونی از اینها پذیرایی کنی. درست شد؟ یا نگید که آقا یعنی چی. مثال زیاده، مثل موادی که همه علیه السلام گفتن که احادیث سر ما رو به هیچ کس نگید مگر کسی که از شیعیان ما باشد، از شیعیان خالص ما باشد. خب در مورد یک فردی که من شک دارم شیعه خالص هست یا شیعه خالص نیست باید چیکار کنم؟ خب شما اینجا طبق قاعده که پیش بیایید میگید آقا نهی خورده عرض کنم خدمت شما بگی که به هیچ کس نگو، بعد دلیل مجوز آمده گفته که عرض کنم خدمت شما شیعه باشه، پس در واقع تخصیص دلالت میکنه که حکم رفته روی افرادی که شیعه نباشن، در شیعه بودن یا شیعه نبودن حرمت رفته رو افراد غیر شیعه، شک در شیعه بودن یا آقا دارم مجرای براعته، یا استصحاب میکنم یا اگه استصحاب نکنم میگم مجرای براعته دیگه، پس شک در حرمت دارم میشه مجرای براعت، میتونم روایات رو بگم. آقای ایروانی میفرماید نه، در اینجا اگر فرض اینجوری بود که یک حکم عام تحریمی داشتیم، یک حکم خاص ترخیصی، حکم خاص ترخیصی هم روی یک عنوان وجودی رفته، عرف تا زمانی که عنوان وجودی رو احراز نکنن میگن نمیتونی به خاص عمل کنی، اینجا مجرای عمل به عامه. آقای ایروانی نمیگه مجرای عمل به عامه، ایشون میفرماید باید در جور موارد احتیاط کرد. شاید تعبیرشون اینجا آقای ایروانی چی نگفتن، منم اون چیزی که از قبل یادمه، نمیگن به عام تمسک میکنیم ها، میگن به حکم ترخیصی نمیشه تمسک کرد، باید احتیاط کرد، که لازمه احتیاطیه که مطابق عام عمل کنه در اینجا. یعنی اینجا نمیگن به خاطر تمسک به عام، نه، عرف میگن در جور موارد تا خاص احراز نشده میگن باید احتیاط کنیم. شاید تعبیرشون اینجوری تو ذهن من هست، حالا رجوع هم نکردم، میشه رجوع کنیم ببینیم دقیقاً تعبیرشون چیه. نمیفرماید به عام عمل میکنه، میگن اینجا مجرای احتیاطه. خب هازا اذا کننا، ای که ما گفتیم در اینجا براعت جاری میکنیم، اذا کننا نرفض القاعده المیرزاییه، قائل به قاعده میرزاییه نباشیم، که مرحوم نائینی میفرماین ان ترخیص المعلق على عنوان وجودی، هر وقت مولای ترخیصی بده که ترخیصش معلق بر عنوان وجودیه، این ترخیص معلق بر عنوان وجودی هم متا مستثنی من حکم لزومی، از یک حکم لزومی قبل چیکار شده؟ استثناء شده. فرق نمیکنه حکم لزومیش حرمت باشه، حکم لزومیش وجوب باشه. یه وجوبیه که ترخیص دادن گفتن اینجا لازم نیست انجام بدی، مثل میگه همه مهمونا رو اکرام بکن، فقط اونهایی که وهابیان رو اکرام نکن. شک کردیم این وهابی هست یا وهابی نیست، اینجا آیین نائینی میگه که شما باید چیکار بکنی؟ احتیاط. اکرام بکنی، بعد احتیاط بکنی. از اون طرف گفتن احتقان بالمایه حرام است، جامدار خارج کردن. شک داری جامد هست یا جامد نیست، باید چیکار بکنی؟ به عام عمل کنی، احتیاط بکنی. خب ترخیص معلق بر عنوان وجودی هر وقت از حکم لزومی استثناء شده، ترخیص ثابت نیست، یعنی مجرای احتیاط است، الا مع احراز العنوان الوجودی، تا اینکه عنوان وجودی رو احراز بکنیم. و الا، یعنی اگر مبنای قاعده میرزایی رو بپذیریم، فالمناسب لزوم الاجتناب عیزن. حالا خودتون در بیارید که برای لزوم اجتناب در همین فرض سه تا مبنای، حواس با سه تا مبنای مختلف ممکنه به لزوم الاجتناب برسید. تو انصراف یک شکله، انصراف رو نپذیرید، عام و خاص یک جوره، استصحاب یک جوره، خود این لزوم اجتناب هم یک جوره. پس اینا فرضهای مختلف داره. خب این بحث هم تمام دیگه، بگذاریم ازش رد شیم، بیشتر از این ارزش بحث وقت گذاشتن.
تو عنوان وجودی
یعنی باید احراز کنیم، احراز عنوان وجودی بکنیم، آره. یعنی اینجا برای ترخیص باید احراز کنی جامده. لذا در موارد شک اگه یه شیء جلوی شما هست یا به لحاظ موضوعی شما شک دارید که این جامده یا مایه، میشه خودتون به این وسیله احتقان بکنید؟ میگن نه، حق نداری. اگه دیگری این کار رو انجام داد، از کنم روزه میشود چی؟ باطل، اگه قائل به باطلات روزه هم باشه. خب اما تعمد الغی، آخرین نکته که بیان میکنن به عنوان مفترات، نهمین مفتر، تعمد غی. نگاه کنید این غی که دارن مطرح میکنن، ما دوتا بحث داریم. عرب یک ذرعه به کار میبره، ذرعه به معنای این که یه مادهی شیعی غذای از توی معده انسان برگرده بیاد بیرون، همون چیزی که ما ازش اظهار میکنیم به بالا آوردن. خب اگه یه چیزی رو بالا شخصی آورده، یه موقعی هست مثل کسی که ویروس داره، یه مریضی داره که ناخودآگاه اتفاق میفته. شما تو بچه ها خیلی راحت آدم میبینه، بچه‌ای که مریضه مثلا همجور خوابیده، یه موقعی بدون اختیار میبینید که غذا اون چیزایی که محتویات معدهش بالا میاد. این محل نزاع نیست. یه موقعی خود انسان به خاطر که حالش بده یا به خاطر دلایل دیگه میخواد آن چیزی که داخل معدهشه بیاره بیرون، خودش کاری میکنه که عق بزنه و اینا بیاد بیرون. این حالت مد نظر ماست، یعنی بالا آوردن است نه بالا آمدن. این رو توجه کنید. تعمد غی است. میفرمایند اما تعمد الغی فالمشهور مفتریته، مشهور قائل بیان که تعمد غی مفتره، خلافا لابن ادریس فختار حرمت و تکلیفیه. فقط ابن ادریس قائل شده که حرمت تکلیفی داره ولی موجب بطلان نیست. حتی توجه داشته باشید دیگه که کفاره هم نداره ها، اونا که میگن مفتره فقط قضایه ولی دیگه کفاره نداره تعمد الغی. لصحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت میفرمایند اذا تقیع الصائم فقط افطر، اگر صائمی غذا رو بالا بیارد غی بکند، فقط افطر، افطار کرده است. و ان ذرعه، اگر غذا رو بیرون بیارد من غیر ای تقیع، بدون اینکه خودش غذا رو بالا بیاره و عق بزنه، فلیتم صومه، صومش رو چیکار میکند؟ تمام میکند. اینجا روزش اشکال نداره. روایت دیگه هم هست، روشن نیست؟ توضیح بدم. نه، ذرعه یعنی این که بدون اختیار بالا اومدنه، ذرعه یعنی این که بدون اختیار، مثل کسی که میگم مریضیه، مثلا مثل از کنم خانومه که در یه وضعیتی هستن که خود به خود مثلا ممکنه چیز باشه، یا مثل ویروسی بدن انسان میگیره، یا یه جایی یه دفعه یه بوی خیلی بدی یا منظره بدی به چشم انسان میخوره، مثل اینا که یه دفعه مثلا یه بوی خیلی متعفنی مثل بوی جنازه ناخودآگاه ممکنه، یا یک صحنه وحشتناکی مثل یک صحنه که یه انسانی که مرده و حالت خیلی بدی داره خیلی ناخودآگاه بالا میارن، او اشکال نداره. ولی یه موقعی نه، مثلا سر دلش سنگینه یا حالش خوب نیست، خودش سرش خیلی درد میکنه، میدونه این قضا هم خود به خود بالا نمیاد، تا قضا رو بالا نگیره. خیلی از کسایی که میگرن دارن، میگرن شدید اینجوریه که اینا که میگرن شدید دارن تا اون چیزی که محتوی معده‌شون هست ایرو خالی نکنن سردردشون خوب نمیشه. خب لذا اینها باید که به طور متعارف این سردرد یه روزم طول میکشه، غذای معده‌شون هم پایین میره، ولی برای که سردردشون خوب بشه خودشون میرن انگوش میکنن تو حلقشون غذا رو بالا میارن. خب صحیح عبدالله ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی علیه السلام میگه ثلاثه لا یفطرن الصائم القیء والاحتلام والحجامه. سه چیز هستن که منجر به افطار صائم نمیشه، یعنی روزه رو باطل نمیکنن، یکی قیعه، یکی محتلم شدن در خوابه، یکی حجامته. گویا دو تای دیگه احتلام که کراهت هم نداره، حجامت که یعنی کسی که قد داره که بخواب محتلم میشه کراهت هم نداره، هیچ ضرورتی هم نداره که نخوابه، حجامت در حالت روزه نهایتش کراهت داره، قیعه هم که خب حرمت داره ولی روایت میفهمن لا یفطر موجب افطار نمیشه. کسی ممکنه بگه این روایت دلالت میکنه بر اینکه فقط حرمت تکلیفی وجود دارد، ولی این صوری نیست، به خاطر که روایت قبلی رو شما نگاه بکنید اون روایت مفسر این روایته، چون اون روایت بین تقیه و بین ذرع چی گذاشتن؟ تفاوت گذاشتن، یعنی گفتن بل اختیار و بدون غیر اختیار. پس معلوم می شود این قیعی هم که اینجا مد نظر تو روایت اومده همون قیعه به معنای ذرعه، فلابد من حملها علا من ذرعه لما سبب، بعد حملش بکنیم برای کسی که اون قضا رو زرع کرده بالا آورده بدون اینکه خودش قصد داشته باشه، لما سبق، به خاطر این صحیحه حلبی.
مثلا اینکه دو تا لفظ به کار برده
بعد چون روایت هم با هر دو نه اونجا حضرت دقت داشتن، خیلی وقتا لفظ غیب به هر دو تا معنا به کار میره، ولی وقتی حضرت یک جایی که مثل کل فقیر و المسکینه دیگه، وقتی میخوان تفاوت قائل بشن به این دو تا تفاوت میذارن، ولی وقتی نذارن اون معنا در معنای عام به کار میره. خب بحث بعدی شرایط صحت صومه. یشتر تو فی صحت صوم، در صوم در صحت صوم چند چیز شرط است: الاسلام و العقل و الخلوف من الحیض و النفاس و السفر الموجب للغسل. حالا همین مقدارش رو که هست بخونیم با باقی ادلهش میشه جلسه بعد که نرسیدیم. میفهمن شرط صحت صوم میگه اسلام، اینکه عقل، یکی همین که خلوف و از دم حیض، از دم نفاس و خلوف و از سفر موجب قصر، یعنی اون سفری که موجب میشود نماز انسان چه بشه؟ قصر بشه، که حالا الا استثناءش باشه بعد. و المستعد و فیزاله، اما اعتبار الاسلام فمتسالمون علی. آی ایروانی اینجا به مناسبت بحث خوبی رو مطرح میکنن و وارد میشن بحث به تفصیل، بحث اسلام رو بحث میکنن. چون نگاه کنید ما یه بحث کلی اینجا داریم، نگاه کنید یه بحثیه که آیا کفار مکلف به فروع هستن یا مکلف به فروع نیستن. بعضی ها میگن آقا خطابات چیز نیستن، یعنی که خطابات شرعیه شامل کفار نمیشون، کفار رو در بر نمیگیرن، کفار مخاطب به خطابات شرعیه نیستن، فقط مؤمنین و مسلمانانن که مخاطب به خطابات شرعیان. اگه کسی این رو گفت که خب هیچی دیگه، اشتراک شمول احکام نسبت به کفار رو نپذیره، خب مشخصه دیگه شرط صحت اسلامه. چرا؟ چون کسی که تکلیفی ندارد علالقاده عمل ازش صحیح نیست. صحت عمل شرط چیه؟ شرط تکلیفه، مخصوصا در عبادات که قصد قربت میخواد، که باید قصد امتثال امر بکنیم. مثلا کسی که در مورد یک عبادتی امری ندارد ولو امر استحبابی، پس بنابراین تکلیف ازش صحیح نیست. مثل کسی که در سفر امر به روزه ندارد بخواد بره روزه بگیره، این فرض روزش با روزه کافر با روزه مسافرش فرق نمیکنه. همونطور که مسافری که در ماه رمضان روزه میگیرد، اگر نگیم بدعت گذاشته و کار حرام انجام داده، لااقلش که هیچ چیزی گیرش نمیده، یه گشنگی و تشنگی بی خود گیرش اومده. خب با این ترتیب نسبت به چیزم مسئله همینه، نسبت به کافرم همینه، چون میگم اصلا کافر تکلیفی نداره که عملش صحیح باشه. ولی اگر اینجوری نگفتید، گفتید کفار مکلف به تکالیف هستن، حالا باید دلیل بیاریم که چرا اگر یک کافری آمد روزه گرفت روزش صحیح نیست. یک کافری میگه آمد نماز نمیخونم، ولی روزه که میگیرم عمل خوبیه، برای بدنم هم خوبه، همونجور که خیلی از مسلمان ها به همین خاطر من میشناسم خودم مسلمانی رو که الان عرض کنم خدمت شما نماز نمیخونه ولی ماه رمضان روزه‌هاش عمل میگیره، میگه حالا بالاخره روزه برای بدن خوبه. بالاخره یه خانومی هست میشناسم که یه روزه گرفتن رو میگه روزه برای بدن خوبه، حالا بالاخره خاصیت داره. یه بارم به خود منم گفته بود که من هر کاری که مصلحتشو بفهمم انجام میدم، مصلحت در کاری که نفهمم انجام نمیدم. حالا من یه بارم شما گفتم مسئله که شما میفهمی اصلا معلوم نیست هیچ مصلحت باشه، برام نیست مصلحتی که تو روزه گذاشتن به عنوان یک عمل بیشتر همه باشه که فقط حالا صومو تسهو میگه اگه روزه بگیری اثر رو داره، نمیگه که علت جعل وجوب روزه هم همین اثر نه ممکنه، ولی که صحت هم نباشه ممکنه بگن این وجوب هست، لذا دلیلش که فقط برای صحت نیست. خب حالا پس یک کسی گفت آقا من کافرم، نماز نمیخونم، خداتونم قبول ندارم، ولی روزه رو میگیرم. حالا چرا بگیم روزش صحیح نیست؟ باید دلیل ادله مختلف نگاه بکنیم. خب یه مورد اینه که به ادله شرعی نگاه میکنیم که در مورد اینا روزه صحیح نیست. همینجور عبارت رو بخونم تیتی که رو عبارت توضیح بدم که خیلی نخواسته باشه برگردیم. اما اعتبار الاسلام فمتسالمون علیه، این رو همه قبول دارن، بحث داره کیفیت استدلال برشه. و هو واضحون بناعن علا عدم شمول الخطاب به تکلیف للکفار، اگه کسی گفت خطابات تکالیف شامل کفار نمیشه، این خیلی واضح هست. فا این صحت العمل فرع و شمول الخطاب است، صحت عمل فرعی که شمول خطابه، چون اول باید خطابی باشه تا شما قصد قربت بکنی بعد و عمل رو، مثلا تو عبادات که خیلی روشنتره که او رو شما بیاری. توی غیر عبادات شما میگی ولو اینکه من مکلفه به تکلیف نباشم، اگه من انجام بدم بالاخره تکلیف اینجا ممکنه بگی ساقط شده. مثل اینکه شما امر کنن که آقا یه حسه خاص رو بگن این مرده رو دفن بکنید، اگه یکی دیگه هم بره دفن بکنه بالاخره موضوع از بین رفته، این امتثال نکرده ولی موضوع. ولی اگر بخواد امتثال صد کنه در همه موارد قطعا باید تکلیف باشه، چون امتثال یعنی گوش کردن و اطاعت دستور خداوند متعال. وقتی دستوری نیست که امتثال نیست که ما بخوایم صحتش رو بحث بکنیم. خب اما بناهن الا شمولهی فقط استدل به جملت من آیات الکریمه که قوله تعالی به یک سیر آیات استدلال شده. میفرماین که خداوند متعال میفرماید و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. این که نفقات این کفار قبول بشود از قبول چیزی منع نکرده است از قبول نفقات ایشان، مگر این که اینها کفر به خدا و به رسول پرداخت داشتن. پس معلوم می شود کفر به رسول از کنم خدمت شما نفقهی که دیگه حد اقل موارد احسانه، یعنی از همه راحت تر ممکنه قبول بشه. ما در روایت دیگه حتی یه جایی داریم که از کفار بعضی از این کار خیرشون قبول میشه، داریم که از کافر هیچ چه پذیرفته نمیشه. میفرمایند چرا؟ اگر احسان و نیکی داشته باشه پذیرفته میشه. مثلا کفاری که به پیغمبر اکرم کافر بودن ایمان نیاوردن ولی به پیغمبر محبت میکردن، در مورد بعضشون داریم که خدا هم تا روز قیامت اینها رو توی بهشت نمیبره ولی توی جهنم هم که هستن اصلا خدمت شما خیلی عذاب شدیدی برشون نیست. در مورد حاتم طایی داریم که حاتم در جهنمه ولی یک حاله‌ای در اطرافش میگیره که مانع از این میشه که او عذاب اصلا خدمت شما بهش اثر بکنه. البته عیشت راضیه نیست، حیات طیبه نیست، بهشت نیست، ولی عذاب جهنم هم براش کم میشه. پس در مورد نفقاتی که خداوند متعال از همه اوسع میگیره و به راحتی از خیلی ها قبول میکنه نسبت به کفار گفته آقا کفر اینها مانع از اینجوری خداوند متعال همین نفقاتی هم کردن قبول کنه. واقعا نفقات دادن ها، خیلیشون هم برای خدا هم دادن ها، چون میدونید که کفار قریش خداوند متعال رو قبول داشتن، برای خداوند متعال شریک قائل بودن، یعنی اینجوری نبودن که الله رو قبول نداشته باشن، شریک هم قبول داشته. ولی خداوند متعال میگه چون اینها برای خداوند متعال شریک قائل شدن، کفر به خداوند متعال داشتن، بنابراین این شرکشون باعث میشه که ما ازشون نفقات رو نپذیریم. پس به طریق اولا کسی که کافر است و مسلمان نیست نسبت به عباداتی که درشون سختگیری بیشتری هست، به طریق اولا در مورد اونهای هم کفر مانع از قبول عمله. ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فانه بذم الاولويه تعم سائر الموارد، بقیه موادم در بر میگیره. این یکیش. به یه دسته دیگه از ادله هم تمسک کردن، اونم اینه که یه دسته از روایاتی داریم که مضمونشون اینه، خیلی این روایت مضمون عجیب و غریبی داره در روایات شیعه، جزء در واقع الان دیگه خیلی باطنه، جزء اسرار هم بوده. اونم اینه که این اهل سنت، اونایی که ولایت رو ندارن، اگر تمام عمرشون نماز بخونن، شاید یه تو ذهنم یه روایت داره که اگر انقدر نماز بخونه که گردنش انقدر سجده کنه که گردنش قطع میشه، اینقدر در این حالت سجده بمونه که گردنش قطع بشه، دیگه رگ گردنش قطع بشه. در این حالت خدا متعال هیچ عمل را از اینا قبول نمیکنه چون ولایت ندارن. خب وقتی اگر مضمون اینا رو بپذیریم که عمل اهل سنت صحیح نیست و عدم ولایت منجر به عدم صحت عمل میشود، باید بگیم به طریق اولا کفر هم منجر به عدم صحت عمل میشود، چون قطعا کافر که دیگه اسلام رو قبول نداره ولایت امیرالمومنین رو هم نداره. ولی مشکلی دست روایات اینه که این روایات همشون ظاهرشون اینه که قبول عند الله، نه صحت فقهی، نه به معنی که اهل سنت بعدن بگیم نمازایی که دارن میخونن باطله. نمازشون صحیحه ولی مورد قبول قرار نمیگیره. مثل خود ما نمازای ما شیعه ها، مثل نمازی که تو نافله هم اومده که ما شیعه ها نماز میخونیم ولی نمازای ما مورد قبول، همون مقداری که در نماز حواسمون جمع بالا میره و به خداوند متعال میرسه، باقیش عند الله نیست. لذا گفتن شما نافله بخونید که به وسیله نافله، همه تشریف نداشتید بین ساعت چند دقیقه در مورد نافله صحبت کردم که نافله در شریعت بسیار برش تاکید شده، روایات متعددی، شاید نمیدونم چند صد روایت بیشتر ما در مورد نافله داریم که اهل بیت خیلی تاکید میکردن، وجهش هم میگفتن به نافله بی‌اعتنایی نکنید چون از نماز شما به میزانی که در نماز حواستون جمع بالا میره. حضرت میفرمایند بعضی وقتا از یک نفر یک رکعت نماز بالا میره، ممکنه از یکی فقط یه سجده بالا بره، از یکی ممکنه فقط یه ذکر بالا بره. پس بنابراین چون تو یک ذکر الله اکبر اول توجه به خدا هم داشت، بعد رفت توی بحث استصحاب عدم نعتی و استصحاب عدم ازلی السلام علیکم و رحمت الله که گفت تازه فهمید این مسئله کجاست. خب حالا این مشکل چجوری حل کنیم؟ یا ما یکی از اقواممون جدی میگفت، شوخی هم نمیکرد، یا با چیزی گم کرده میگفت واسه دو رکعت نماز میخوام پیدا میشه، من هر وقت چیزی گم میکنم واسه دو رکعت نماز میخونم پیدا میشه دیگه. خب نکی بودی جوری میشه. خب حالا نماز ما که اینجوری اکثرش تو نماز مشکل مسئله شرعیمون حل میکنیم، ما کلاسی که میخوایم درس بدیم و مشکل چه حل میکنیم، خب این نماز ما چی میشه؟ حضرت میفهمن نافله بخون، اون نافله نماز رو جبران میکنه. ظاهر روایت همینه، ظاهر روایت دیگه مجموع ادله رو شما نگاه بکنید تو هیچ کدوم من ندیدم میگه باید نافله رو با توجه بخون. گفتن معلوم میشه کسی که نمازش با توجه نیست نافلهش هم با توجه نیست دیگه، حضرت تکلیف به محال نمیکنن. اگه بخوام میگن نماز این 8 رکعت نافله با توجه بخون، خب آدم همون 4 رکعت خودت رو نماز رو حواس جمع میکنه، این معلوم میشه که این 8 رکعت نماز بی توجهی اون مابقی 4 رکعت رو، به علاوه که بعد انسان 4 رکعت مشغول نماز میشه، خود این نماز کم کم انسان رو از حالت زندگی روزمره خارج میکنه. اینا به مسائل دیگه ای هم مربوطه، او کلن یه مقداری بسیاری به حالت نفسانی آدم داره که آدم عالم رو چجوری ببینه، تو عالم برش چی مهم باشه. ما خیلی وقتا این زندگی روزمره چون توکل به خداوند متعال نداریم، نمیفهمیم که هر چی تو زندگی داره پیش میاد خیره، ولو که در اوج بلای مصیبت هم باشیم، همون اوج بلای مصیبت هم خیره خیره خیره. شما حالت امام حسین رو نگاه بکنید تو روز عاشورا، امام حسین در اوج همون بلاها شما نگاه میکنید، همون دعای آخر امام حسین رو شما برید نگاه بکنید، حضرت چی میفرماید؟ خدایا من راضی به رضای تویم، مطیع امر تویم. تو حالت انسان برای انسان لذا نباید یه امور زندگی مهمه. حالا مثلا بچه مریضه، خب خیریه بچه مریضه، درس اینجوری شده، زندگی اینجوری شده، مشکل مالی وجود داره، الان چی اتفاقی میخواد بیفته؟ انسان باید نکه انسان حالت نسبت به همه زندگیش بیخیال بشه، نماز بره 45 دقیقه همه زندگیش بذاره کنار، ولی بدونه که این 5 6 دقیقه حالت نماز اینو باید اختصاص به نماز بده. انسان هر چی خودش رو نفس خودش کار بکنه که بدونه، البته گفتم مقدمات هم بزرگان میگن خیلی موثره، اینکه انسان یه دفعگی مثل ما الان سر کلاس پا میشی میخوای همین الان بری پایین واسه نماز بخونی، تو اینکه انسان بلد داشته باشه یه 10 دقیقه قبل از نماز وقتشو آزاد کنه. ما اون زمانی که مدرسه بودیم بنا همیشه بر همین بود که 10 دقیقه بعد از اون آقای موسوی اونجا تاکید داشتن که دیگه درس و بحث مباحثه نداشته باشید، ولی وضو دارید برید 4 5 دقیقه یه وضو دوباره بگیرید، بیاید بشینید یک صفحه قرآن بخونید، از اون میشه چند رکعت نافله بخونید. القاعده وقتی انسان 10 دقیقه یک ربع تو فضای نماز قرار گرفته، این خیلی تو روحیه انسان تاثیر داره. و بنا داشته باشیم تو زندگیمون سعی کنیم یه برنامه منظمی بریزیم، مثلا اگر ممکنه یک نماز رو همیشه نافله‌هاش در شبانه روز بخونیم، از کم کنیم. یا یک سری اوقاتی رو قرار بدیم، مثلا ماه رمضان با خودمون عهد بکنیم که نماز بدون نافله نخونیم تا جایی که ممکنه ماه رمضان رو اختصاص بدیم. الان شما نگاه کنین حضرت آقا وقتای دیگه نمازشون رو با نافله غالبا نمیخونن، هر جا میرن نماز جماعت سری نماز میخونن مگه خودشون برسن، ولی ماه رمضان ها هر جا هستن نافله، هم نماز ظهر نافله میخونن هم نماز عصر، از آقا خودشون نافله شون هر شکل نافله ها رو میخونن. لذا اینکه آدم یک وقتی رو اختصاص بده به نماز با نافله و کم کم تو زندگی ما، مثلا ما داریم که مثلا بزرگان مثل شیخ انصاری داریم نه تو عمرشون هیچ نماز بدون نافله نخوندن، اهل بیت هم بناشون بر همین بوده. ما این که ببینیم از اهل بیت موارد خیلی خیلی مختصری میدیدیم که مثلا مثل سفری که خب دیگه نافله ساقطه، ولی تو حضرت ده بر امام علیه السلام بر نافله خوندن بوده و این جور نماز بدون نافله رو قد داره انسان وقتی میره تو روایت نگاه می‌کنه. نه اهل بیت به این طرز نماز خوندن ماها راضی نیستن، نماز رو می‌خوان با حال بیشتری بخونیم، با توجه بیشتری بخونیم. البته هر جایی به میزان خودش، وقتی انسان یه جایی امام جماعت یه جایی که بعد نماز سریع خونده میشه وقت محدود سریع‌تر می‌خونه، یه جایی که امکان بیشتری هست خب فرصت بیشتری بذاره تو مسجد، علی القاعده فرصت بیشتره، مسجد محله با مسجد بازار فرق می‌کنه و انسان تا جایی که می‌تونه به اینا اهمیت بده. خب
من
ندیدم روایتشو، بیارید روایتشو که اگه یک جزء نماز، یک روایت داریم که اگر نماز رو یک رکعت نماز خدا قبول کنه بقیه نماز رو قبول میکنه، ولی این روایت که من تا حالا اینجور ندیدم که اگه یک جزء از نماز
یک دهم
نماز اگر حضور قلب داشته باشید همه نماز بالا میره. حالا بیارید روایتشو من ببینم. آره حالا این روایت رو بیارید، ولی اون چیزی که از مجموعه روایت مثل همین روایتی که حضرت میفرمایند هر مقدار حضور قلب داری همون مقدار از نماز بالا میره. البته این روایت ممکنه مفصل رو باشه، یک دهم نماز حضور قلب باشه کافیه برای بالا رفتن، این بالا رفتن همون یک دهم نگه همه نماز. این روایت دیگه تفسیر میکنه میگه یه نماز رو اصلا نافله اصلا حالا بیاریم میرسیم به روایت جعل نافله. خب این تمام. و به نصوص دالت، دلیل دومی که تمسک میکنن برای عدم صحت نماز کفار، نصوص دالت بر اعتبار شرطیت ولایت است که این ولایت المفقوده لدل کافر است، کافر که ولایت نداره. مثل صحیحه عبدالحمید ابن عبدالعلا عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت میفرمایند و کذالک هذه الامه العاصیه المفتونه بعد نبیها. امتهای سابق رو میگن هر امتی بعد از نبی چه اتفاق افتاد، از راه به در شدن. میفرمایند این امت عاصی یعنی همین امت حضرت رسول هم بعد از نویشون اینها مفتون شدن، فریفته شدن و اینها هم عاصی شدن. و بعد ترکهم بعد نبیها و بعد ترکهم الامام الذی نسبه نبیهم لهم، اینهایی هم به اون وصیه پیغمبرشون از وصیه پیغمبرشون تبعیت نکردن، لذا اینها هم منحرف شدن. فلا یقبل الله لهم عملا، خداوند متعال ازشون قبول نمی کند عملی را، هیچ عملی را. ولا یرفع لهم حسنه، خداوند متعال بالا نمی برد برای اینها حسنه ای را. حتی یأت الله من حیث امرهم، مگر اینکه از همون طریقی که امرشون کردن انجام بدن. و یتولى الامام الذي امروا بولایته، لذا بعضی تعبیر میکنن میگن شرط صحت، شرط حالا از چی صحت، شرط قبول، قطعا شرط قبول هست، میگن ولایت شرط قبول اعماله ولو شرط صحت عمل نباشه. حتی فعلا ادعا اینجایی که شرط صحته. و یدخلوا و یدخلوا من الباب الذي فتح الله و رسوله لهم، باید اینها داخل بشن از همون در، یعنی از همون باب امامی که خداوند متعال و رسولش براشون باز کرده. پس اینا دلالت میکنن کسی که ولایت نداره نمازش صحیح نیست، به طریق اولا کافر هم صحیح نیست. و من هویت تز اعتبار و شرطیت الایمان عیزن هازا و بالامکان مناقشه النصوص المذکوره بكون ناظره الى القبول الذي يعني ارتفاع العمل الى ساحه القدس وهو مغاير للصحه بمعنى تحقق الامتثال و فراق الذمه. این نصوصی که ذکر کردیم اینا ناظره به مرتبه قبوله، قبول یعنی عمل به ساحه خداوند متعال بالا بره و خداوند متعال عمل رو بپذیره. این با صحت به معنای تحقق امتثال و فراق ذمه که نیاز نداشته باشه قضا بکنی این فرق میکنه. قال تعالی انما يتقبل الله من متقین، خیلی ممکنه کار رو انجام بدن ولی اگه تقوا نداشته باشی عمل ممکنه صحیح باشه ولی خداوند متعال قبول نمیکنه. در یک سری از احادیث صلات هست که این قبلت قبل سایر عمله و اذا ردت رد علیه سایر عمله، اگر کسی نمازش مورد قبول قرار بگیره سایر اعمالش هم قبول میکنه خداوند متعال، ولی اگر نمازش رد بشه سایر اعمالش هم رد میشه. در صحیحه حفص بن بختاری عن ابی عبدالله علیه السلام هست که حضرت فرمودن من قبل الله عز وجل منه صلاتا واحده لم يعذبه، اگر خداوند متعال از یک نفر یک نمازش رو قبول بکنه عذابش نمیکنه. و من قبل منه حسنتا لم يعذبه، خداوند متعال از کسی یک حسنش رو قبول کنه عذابش نمیکنه. پس معلوم شه اینا که وارد جهنم میشن کسایی هستند که هیچ عملشون شرط قبولی نداشته. در صحیحه عیسی ابن قاسم از حضرت میفرمایند که قال ابو عبدالله علیه السلام والله انه لیاتی علی الرجل الرجل خمسون سنه، قسم به خدا شخصی 50 سال عبادت انجام میده، ما قبل الله منه صلاتا واحده، خداوند متعال ازش یک نماز قبول نمیکنه. فایو شیئن اشد من هذا، چه چیزی سخت تر از اینه؟ والله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم من ما قبلها من لاستخفاف بها. خود شماها بعضی از همین همسایه‌ها و دوستانتون رو میشناسید که اگه برای شما نماز میخوندن شما قبول نمیکردید، میگفتید آقا چی کاری، چی طرز نماز خوندنیه. یعنی اگه همین عمل رو برای شما انجام میدادن چون استخفاف به یه عمل داشتن میگفتید چی طرز نماز خوندنیه، من نمیخوام. ما عرض کنم خدمت شما، آره لو کان یصلی لبعضکم ما قبل منه الاستخفافی بها، اگه برای شما عمل رو انجام میدادن شما قبول نمیکردید نماز رو چون استخفاف به نماز داشتن. ان الله لا یقبل الا الحسن، چی برسد به خدایی که از هر چیز خوبش رو میخواد. فکیف یقبل مستخف بها، چگونه خداوند نمازی رو که استخفاف، یعنی شما مردم عادی حاضر نیستید نماز رو قبول کنید از بس استخفاف شده به این نماز، چی برسد به خداوند متعال که همیشه چیز خوب رو میخواد. در صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر هست که ان العبد لا يرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها فما يرفع له الا ما اقبل عليه منها بقلبه. این دیگه همون روایتی که گفتم، از این روایت مضمونش خیلی روایته که عبد نماز میخونه از نمازش نصفش یا ثلثش یا ربعش یا یک پنجمش که درش فما يرفع له بالا نمیرود الا ما اقبل عليه منها بقلبه، که اقبال به صلات به وسیله قلبش داشته باشه، در نمازش اقبال قلب داشته باشه نه ادبار قلب، حواسش سر نمازش باشه، این بالا میره. و انما امر ناب نافله لیتم لهم بها ما نقصوا من الفریضه، عام شدیم ما به نافله تا اینکه، یعنی عام شدیم ما به نافله که و ما و شیعیانمون هم عام کنیم که نافله بخونن، نه مثل مسیحیت که بگیم که ائمه نافله میخوان نماز ما درست میشه. لیتم لهم بها، تا به وسیله این نافله تمام شود برای این شیعیان ما نقصوا من الفریضه، اون فریضه هایی که ناقص داشتن، یعنی میزان نقصش به وسیله تکمیل میشود. و علیه فمهم المستند هو التصالح، بهترین مستند ما تصالحه، دله کافی نبود. خب یه بحث دیگه هم، این دوتایی هم بیم چیزی نداره، شرطیت عقل رو بیان میکنن. و اما شرطیت العقل چرا؟ چون میفرماین فلا عدم تعت نیه بدونهی، اگه کسی عقل نداشته باشه، حالا دو جوری، یا دیوانهیه که هیچ نمیتونه نیت بکنه که اصلا نیت نمیاد، علاوه بر اینکه شما گفتید نه دیوانه که نیت میتونه بکنه ولی بازم عرفاً مجنونه، میگن به خاطر اینکه خطابات تکلیف شاملش نمیشه دیگه. وقتی گفتن رفع القلم عن الثلاثه عن السبی حتی یحتلم عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ، پس معلوم میشود مجنون ازش رفع قلم تکلیف شده. وقتی رفع قلم تکلیف شده خطابی ندارد، امری ندارد تا بخواید بگویید این نمازش صحیح است. اما شرطیت العقل فلا عدم تعت النیه بدونه، بدون عقل انسان نمیتونه نیت کنه. علاوه بر این که الخطاب به تکلیف اذا لم يكن شاملا للمجنون، اگر خطاب تکلیف به خاطر حدیث رفع قلم شامل مجنون نشود، فلا يبقى دليل على الصحه بعد ذلك، دیگه دلیل بر صحتی باقی نمیماند. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
چون
ولایت
قبول
نداره
صحت داره ولی قبول نمیشه،
چه
فرقی داره؟
خب
قبول نشه مثل اینکه نکردون
کارو دیگه، یعنی نمیخواد قضا کنن،
خب نمیخواد قضا کنه، یعنی اون دنیا
جهنم
به خاطر نمازش نمیره ولی
به نه، یعنی چی جوری
میشه؟
نشد نکنین، همه نمازها که لازم نیست که قبول بشه، بعضی از اعمالم قبول میشه کافیه، اینا دلیل نداریم. همین روایت الان خوندن که یه نماز اگه قبول بشه بقیه نمازها، ولی نماز باطل قطعا قبول نمیشه، ولی نماز صحیح ممکنه قبول بشه قبول نشه. ثمرش اگه بگید نماز باطله باید بره قضا کنه، اگه گفتید نماز باطل نیست قضا نداره. حالا این نمازی که قضا نداره تصحیحش به چیه؟ هیچ ضرورتی نداره تصحیحش. شما یه نماز مغرب خوندید، هیچ تو نماز حواستون نبود، نماز که تمام شد یه نماز مغرب خوندید، عرض کنم خدمت شما، عرض کنم حالا نماز مغرب یه نافلش بعد توش چند بار شک کردید، چند بار سهو کردید، یه تشهد فراموش کردید، یه تشهد نخوندید، یک دونه از سجده ها رو فراموش کردید، عرض کنم خدمت شما تشهد رو هم نخوندید، باز بعد از نماز تو سجده سهو یک نماز رو هم ریخته خوندید، اصلا نماز اول تا آخر حواستون تو نماز نبود، حالا این نماز رو باید قضا کنید یا نه؟
نه.
خب حالا میخواید نماز صحیح بشه، باید چیکار کنید؟ راهش مثلا نازل. پس بنابراین به این معنا نیستش که شما تا میگید یه عملی مثلا صحیح نیست بگید خب آقا حالا که عمل صحیح، مثلا اگه عمل قبول نیست پس صحیح هم نیست، دوباره باید بره تکرار. نه اینجوری معلوم نیست که همه نمازهای ما قبول میشه. ما هر عملی داریم دنبال قبولشیم، ما دنبال صحت و بطلانیم. کدوم چند درصد مردم دنبال قبول عمله؟ اگه دنبال قبول عمل باشه میره نافله میکنه، گناه نمیکنه، همه اعتقاداتشو درست میکنه. نه معلوم دنبال اینکه آقا واجبی رو بدیم یا واجب نیست، قضا بکنیم یا قضا نکنیم. خیلی اصلا دنبال مرجع تقلیدی میگردن که میگه قضا نکن، بارها میگه نمیشه توی مسئله اصلا تقلید کنیم. میگه چرا؟ میگه چون نمازی خوندیم که قضا نداره ما راحت بشیم.